رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز یافت. در جلسه روز 12 سپتامبر نمایندگان دو طرف، مقامهای کشورهای گوناگون و سازمانهای بین المللی اشتراک کردند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغانها خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد. قرار است که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا، برای فرستادن هیئت ناظرانش به انتخابات تاجیکستان هنوز دعوتنامه نگرفته است. این سازمان از سال 2006 به این طرف جریان انتخابات های پرزیدنتی را در تاجیکستان هم نظارت میکند و هیچ کدام از آنها را جوابگو به معیارهای بین المللی اعتراف نکرده است. لورن برانوفسکا، نایب سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان، روز 10 سپتامبر در یک پیام کوتاه خطی به رادیوی آزادی گفت تنها در صورت گرفتن دعوتنامه فعالیتشان را جهت نظارت انتخابات به نقشه میگیرند. تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که روز 11 اکتبر تعیین شده است، کمتر از یک ماه مانده است. مقامات تاجیکستان تا به حال این قضیه را شرح ندادند. ضمناً باری نخست در سال 2020 این سازمان از فرستادن هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده بود. بحرین برای عادی کردن روابط با اسرائیل به سازش رسیده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 سپتامبر خبر داد. ترامپ در توییتر دستیابی به این توافق را کامیابی تاریخی نامید، ولی اداره خودگردان فلسطین و گروه حماس تجاوز به ضد فلسطینیان خواندند. پرزیدنت ترامپ بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل و بحرین را در مورد عادی ساختن روابط دو کشور در توییتر نشر کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در بیانیه مشترک آمده است که جانب‌ها به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور عادلانه، گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلام کردند که با بازنگری سیاست‌های خود روابط را با اسرائیل عادی کردند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس طلب دارد که در صورت رسیدن زیان به اموال و انشاءات در کوچه های شهر مینسک از اعتراضگران جبران ستانده شود. در این باره خبرگزاری های بلاروس اطلاع دادند. لوکاشنکو گفته است بعد از همه این خرابکاری ها در کوچه های مینسک خسارات زیاد به بار می آورد. شما می دانید که چه چیز باقی می ماند؟ و خاموشی. کسی تا حال در این باره فکر نکرده است و کسی هم پرداخت نکرده است. بجز این، الکساندر لوکاشنکو گفت که شرکت در اعتراضات با کودکان خردسال کاری درست نیست. پیشتر از این رسانه‌ها نوشتند که اعتراضگران بلاروس ترتیبات را رعایت می‌کنند و بعدی خود افلاسی‌ها را جمع می‌آورند. کارشناسان میگن که وضع اقتصادی بلاروس با گذشت هر روز بدتر می‌شود. اخیراً صندوق بین‌المللی پول از دادن قرض به بلاروس خودداری کرد. مقامات بلاروس در ماه مارس از این سازمان مالی خواسته بودند که 940 میلیون دلار قرض دهد. شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران و روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند. همزمان با این اعلام به روز 10 سپتامبر شرکت مشاوره ستاد جو بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است. هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند. شرکت مایکروسافت گفته است به نظر می‌رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن معرکه سیاسی آمریکا و گروه‌های مربوط به آن در آستانه انتخابات پرزیدنتی آن کشور میباشد. این انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد. دیمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره رد کرده بود. هند و چین اعلام کردند که در رابطه به هر چیز زودتر از هم دور کردن نیروهای نظامیشان در منطقه های نزد مرزی به سازش رسیدند. در این باره 11 سپتامبر بعد ملاقات وزیران کارهای خارجه هند و چین، سوبرامانیام، جای شنکر و ون ای در شهر مسکو خبر دادند. وزیر امور خارجه چین گفت پکن ارتباط با هند را هم توسط راههای دیپلماتیک و هم نظامی حفظ کرده برای برقراری صلح و آرامی در منطقه های بحثی چاره میاندیشد. واخوری وزیران امور خارجه هند و چین در مسکو در حالی است که پیشتر در دو کشور نزاع سر زده بود، هر دو جانب نیروهای یکدیگر را به بی‌مسئولیتی در منطقه‌های بحثی عیب‌دار کردند. و رسانه های دولتی ایران روزی 12 سپتامبر گزارش دادند که نوید افکاری گوشتگیری شناخته ایران اعدام شده است. او را برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی و قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانستند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیو آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شادوگل خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از 19 سال حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که باعث به جنگ طولانی و کشته شدن هزارها نفر در افغانستان شد، مذاکرات بین کابل و گروه طالبان برای دست یافتن به صلح در قطر آغاز یافت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. به هیئت حکومت افغانستان رئیس شورای عالی صلح عبدالله عبدالله شامل است. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را عبدالحکیم اسحاقزی، یک روحانی تندرو، بر عهده دارد که سالهای دراز در کویت پاکستان در قرارگاه رهبران طالبان افغانستان زیسته است. عبدالله عبدالله در آغاز مذاکرات در دوحه گفت:
روایت ها و برداشت ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم.
وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو شروع گفتگوهای بین الافغانی را فرصت مهم دانست و گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، ولی عین زمان دموکراسی را بهترین روش قدرت خواند و افزود:
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفتند. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغانها بلکه همه جهان چشم براه پیروزی شما هستند و بر پیروزی شما حساب میشود.
در همین حال ملا برادر رهبر طالبان گفت افغانستان باید دارای نظام اسلامی باشد تا به قول او در آن نمایندگان همه قوم‌ها به هیچ تبعیض زندگی خود را با محبت و برادری سپری کنند. وزیر کارهای خارجه قطر روز 12 سپتامبر گفت جانب‌های جنگ دراز مدت باید موافق به چالش‌های امروزه و بر اساس اصول نه غالب و نه مغلوب تصمیم قاطع بگیرند. انتظار می‌رود در نشست دوحه به موضوع‌های سختی از جمله آتش‌بس دائمی، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، خلع سلاح هزارها جنگجوی طالبان و نیمه نظامیان وفادار به فرماندهان جنگ پردازند. پیش بینی می شود تغییرات قانون اساسی، تقسیم قدرت و حتی نام کشور و پرچم نیز در دستور کار قرار گیرد. زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، ابراز امید کرد که مذاکرات میان کابل و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابولوف که در مذاکرات بین افغانها همچون ناظر شرکت دارد، روز 12 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند. این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه سال 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بود، ولی در آن مراسم نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. کارشناسان میگویند با وجود خوشبینی ها مذاکرات بین افغان ها میتواند سخت و طولانی باشد. یک دیپلمات اروپایی در کابل به خبرگزاری رایترز گفته است آتش بس فراگیر باید در اولویت مذاکرات باشد و افزوده است رهبران طالبان را ضرور است که جنگجویان خود را از همه به نیروهای افغان و غیر نظامیان باز دارند. ادامه خشونت ها به قول او می تواند به جریان مذاکرات خلل رساند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد. مقامات تاجیکستان بارها اعلام کردند که جانبدار هر چه زود برقرار شدن صلح در افغانستان هستند. عبدالله رهنما، تحلیلگر تاجک، روز 12 سپتامبر آغاز مذاکرات بین افغانها را در قطر دستاورد بزرگ نامید و عین زمان افزود:
یکم این که طالبان حتی با تفاوت از 10 سال پیش یا 5 سال پیش اکنون تا تنها گروهی جنگنده در افغانستان نیستند. بنابراین صلح، حتی صلح با طالبان، هنوز معنای صلح کامل در افغانستان نخواهد بود، زیرا به خود حسابات دولت افغانستان 22 گروه جنگی امروز در افغانستان است که از جمله داعش که هنوز نیروهای کلانی را در منطقه گوناگون دارد.
بسیاری از ساکنان افغانستان از بازگشت طالبان به عنوان بخشی از حکومت هراس دارند. این گروه افراطی به پایمال کردن حقوق انسان و توهین به زنان در سالهای حاکمیتش متهم است. طالبان سال 2001 پس از حمله آمریکا از قدرت رانده شدند، اما به جنگ با نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان ادامه دادند. آنها اکنون بخشی از کشور را زیر نظارت دارند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. در آستانه انتخابات نو، واشنگتن در تلاش برگزاری مکالمه بین افغان هاست. ترامپ در نشست مطبوعاتی روز 10 سپتامبر گفت از مکالمه انتظاری های زیاد دارد و امیدوار است که تا ماه نوامبر شمار سربازان تا 4000 نفر کم کرده می شود. از سال 2001 تا کنون بیش از 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بحران کرونا ویروس سیستم یا نظام معارف تاجیکستان را در حالت ناگوار قرار داده است. با گذشت 3 هفته از آغاز سال نو تحصیل، مقامات معارف میگویند حضور دانش آموزان در مکتب ها 96% را تشکیل میدهد. تحقیق رادیوی آزادی بیانگری آن است که بسیاری از والدین کودکانشان را به مکتب رفتن نمیمانند، چون از احتمال مبتلا شدن فرزندان خود به بیماری کووید 19 میترسند. چون این وضع در 2 هفته اول سال نو تحصیل در ولایت سغد مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوز روحلوی رو میکنم. امسال تحصیل در مکتب‌های میانه تاجیکستان 2 هفته پیشتر یعنی 17 آوگوست شروع شد و مقامات انتظار داشتند با این وسیله تعطیل بر وقتی را جبران کنند. وزارت معارف تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت احتمالی کرونا ویروس نو از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتا تعطیل اعلام کرد، ولی سپس آن را تا ماه آوگوست ادامه داد. بیماری همچنین حضور معلمان را در مکتب‌ها کمتر کرده است. مدیر معارف شهر خوجند محمد اکمل خوجایوه که با نشانه های بیماری کووید 19 در بیمارستان ولایتی و سپس در خانه اش تبوبت گرفت، و اسیم کریمزاده مدیر معارف ولایتی سوخت که از فشار بلند خون در منزلش بستری بود، تنها 1 سپتامبر در جای های کاری خود حاضر شدند. در حالی که این دو مدیر بعد از تبوبت به کار برگشتند، جمال الدین شکروف سردار ریاست معارف در منطقه کولوب از بستری بیماری با رادیوی آزادی صحبت کرد و گفت از التهاب شش معالجه میگیرد و سلامتیش خوب است. شکروف گفت با وجود بیماری از وضع مکتب های منطقه آگاه است. او با تبی بلند به خانه رخصت دادنی چند تن از خوانندگان در مکتب های منطقه را تصدیق کرد. آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان در حالی است که طی هفته های اخیر شمار بیماران و جانباختگان از بیماری کووید 19 و آنچه مقامات التهاب شش می نامند افزایش یافته است. همزمان نگرانی ها در باره امکان گسترش بیماری به واسطه دانش آموزان بیشتر شده است. چند مورد بیمار شدن آموزگاران و حتی مرگ و میر از آن بسیاری از والدین را نگران کرده است. از جمله در پی مرگ مدیر مکتب شماره 63 در دهه جوی بادام ناحیه رودکی، خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دو روز به تعطیل فرستاده شده، مسئولان مکتب را پاکاری کردند. شایسته اودینبکوی 56 ساله روز 25 آوگوست پس از دو روز بستری شدن در یکی از خانه‌های پایتخت درگذشت. والدینش گفتند او بیماری قند داشت، ولی پیش از مرگش حرارت بلند و سرفه اذیتش می‌داد. محبوبه رحیموه معاون مدیر معارف ناحیه رودکی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
دو روز دیفکت کردم و ضرر نکنه سلامتی بچه رو گفتم کردم. آموزگارشون را تست گذراندن. همه سوستین اگر تمپراتور 37 باشد، حالا که باید جواب میتیان مکتب. از همه تمام این مکتب هم خیلی باش سپورش دگه جوابشون میتیان. هر روزه میسنجن کدکای حرارتشون بعد به دست برمیکنن اجازه میتیان در رمضان همه مکتب بوده.
پوکوری مکتب پس از فوت مدیر بسیاری از والدین را دودیله کرده است. سعید جان پدری که دو فرزندش در این مکتب تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت از آن حراس دارد که در خانه مادری پیر دارد و مبادا یگان بیماری را بچه هایش از مکتب نارند. در همین حال جلال الدین امیروف کاتب ستاد داخلی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در دوره نوی تحصیل هیچ مورد از بیماری خوانندگان و آموزگاران از کرونا ویروس ثبت نشده است. به گفته او مقامات از تمام مؤسسه های تعلیمی طلب کردند از آشکار شدن بیماری آموزگاران و خوانندگان بدون هیچ پنهانکاری به وزارت معارف و علم خبر دهند. هنگام تهیه گزارش رادیوی آزادی، حداقل مرگ یک مدیر مکتب در دوره سال نوی تحصیل، بستری و تبوبت شدن چند آموزگار و با حرارت بلند جواب دادن ده ها خواننده از جمله در ناحیه شمسیدین شاهین ولایت ختلان و دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصدیق شد. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 8 سپتامبر اعلام کرد که شمار گرفتاران با کووید به 8860 نفر رسیده است و 70 نفر فوتیدند. اما نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که تعداد بیماران از تلفات زیادتر از آن است که مقامات میگویند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
شیو تو کی اومدی ساکنانی دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریبا 20 ساله تصمیم گرفتن از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت با پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان به کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پل آویزان پیاده‌گرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر می‌رساند.
ده نفر، 15 نفر. خدمش مقصد ضروریه کورنورا میگذرد. ندورد هیچ حالاته بود که شبونه هم زروندگیم. ساعت 12 یک شب میامدن تلفون خان یا بگذرم میامده میگذرونده.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کافرنهان پل ارتباطی بود، اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پل نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهری حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان میرساند. مسافه این راه بیش از 50 کیلومتر است، اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار میگوید که راه نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردم ما مثال دستگیری نموده در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم می گیرند. یکی مبلغ می دهد و دیگری همچون کارگر زحمت می کشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار می گوید که هنوز برخی از حجت‌گذاری در حال بررسی است، اما وای با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما تور را به همین تکنیک شکاف کرده، یک نیم متر تا دو متر هم تور را گذاشته، آرمیروفکا کرده، توربه از یکم شما زدگی من این دویم شد، پنج تا دیگه تو آنم جایی که قایق از دیده است، تو همونجا را پنج تا دیگه می شود. وای دو تا دیگه پویا و دو طرفی آب می شود، آی خشکی آی طرف هم می شود، آی طرف.
بعد از انجام ساختمان این پول آویزان، مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی به دوشنبه، بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبای، سنبولا و باغ به پایتخت کشور حل خواهد شد. دستن در کارانی کشیدن پول آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبود مبلغ سرمایه گذاران پیدا می شوند که در انجام این کار خیر سهمگذار خواهند شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از تبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است، گفت فرمانی از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم دو کار در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوی قصد کرده است. خدایار خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد. وی روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پورا صحت شده است و حالا در خانه اش قرار دارد. وزیر پیشین نقلیات درباره حادثه به سرش آمده تفصیلات نداد و گفت همه را مقامات تفتیشاتی می دانند. از آنها پرسید. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفته بود وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. در حالی که وزیر پیشین نقلیات حادثه را به ما شرح نداد، برخی از همکارانش گفتند خدایارزاده به آنها نقل کرده است که هنگام حادثه در حالت استرس یا افسردگی بود. قبلا یک پزشک بیمارستان استقلال شهر دوشنبه به ذکر نامش گفته بود وزیر نقلیات را صبح 11 آگوست با دو زخمی کارد آوردند. معلوم نیست حادثه چگونه و در چه شرایط اتفاق افتاده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 تا آخر ماه آگوست وزیر نقلیات تاجیکستان بود. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 312 حالت خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 9 مورد کم بوده است. مسئولان کمیته زنان و آیله در تاجیکستان میگویند از این رقم 137 نفرشان زنان بودند. تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوی قصد خودکشی را قبول کرده است. اجرای این برنامه تا سال 2023 در نظر است. ادعای خودکشی خدایار خدایارزاده تنها از جانب مقامات گفته شده است. هنوز خودش این فرضیه مقامات را انکار و یا تصدیق نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانانی تا 19 ساله شرکت می‌ورزند اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می‌شد بررسی می‌کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میانی نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی ملی، شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند. در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیکستان برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغیزستان داردای و ترکمنستان التین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نوامبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام AFC.
задача максимум это завоевание кубка Африка.
تیم ملی تاجیکستان که بیگوهی سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار دورانجان ارگشف به منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرینی پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لکماتیوی تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لکماتیوی پلوودیو بلغارستان بازی می کند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 با تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود
ندرید این یک تا گپ کرد گفته نمیشد همشون بچوی تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند، نپریمیر وقت در کار ده اینا کلوب شون با بسیار نقص اسنمای بازینگرای ما جواز دیم موبا زبرن با طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند به بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمد تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکا که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در هیئت 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان
قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میانی مردان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میانی زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمین و دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میانی مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. زمینان شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی ازرجان می باشد و مدیر سفرم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو به این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده ایستادم.
ما می بینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنای در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکز ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر نرا و با قایق های زمانی و حاضر شرایط های ما نقض میشد.
یعنی این قایق کنایی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنایی نو است همی خیلی نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چه خیلی میگذرانید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا محض زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گرم میزنن من خواستم که با آنها صحبت کنم برای این زبان انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارن؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
تشکر. ما با شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزارم.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت غالبی مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهری یاوند را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازیامون را پای در پر بردن بگیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کرده برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی میشود. دستگیری کردستان سرپرستو با همین دسته و مبارزه میبریم. کاری میکنیم که یکم جایی نقض رو اشغال کنیم برشکوی خودمون را شاد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هولبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشن کلوب و استرفشن شهری استرفشن که در 4-1 فینال پیروز شدند به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان آید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری 4-1 نهایی جام تاجیکستان سارو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگران کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه‌نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سورو کمپانیا و استرافشان با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقعی دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد.
قربانگل قربانوه کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است، برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیادی زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف، مجری این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمان‌زاده سال 1960 در اویلای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 با تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمان‌زاده سال 2006 با حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمان‌زاده، خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب شهر و ناحیه و ولایتی هیچ پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چی طوری که شما شاهد هستین مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو یعنی همچون نامزد با منصب پریزیدنتی در سبقت پریزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پریزیدنت تاجیکستان باشد؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید ما موقعی یک حزب اولین که معرفی میکنیم وجود داشتنی وظیفه‌های سیاسی در نظام یک دولت خود این نشانه دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آیین‌نامه و برنامه خودمون رو داریم، رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت‌ها و پیشرفت‌های جامعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلاتی داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهد گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب مثلا. خب ما برنامه خودمون البته این در دوشته اونای نیلگون شبکه‌های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جایهای اساسی برنامه رو به مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سومین نفر هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم که شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر را غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن که به فکر ندرست است. گپ در سر این است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پسند میآید، ما مشکلات مردم را بررسی کرده میتوانیم، پیشنهاد کرده میتوانیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت را گفته میتوانیم. گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربیک گابانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درستتر است. هر کسی میگوید که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است. برای اینکه بغیر از ما آدمانی باسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشیم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید مناپول دولت باشند؟
بچه‌ها کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساسا حکومت است، زیر ساختار حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است، از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا به یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسمی دیگر احتیاجمند جامعه که اساسا مبلغ گذاری از بودجه میشوند و سیستم و میکانیزم های دولت اونا رو نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسمی درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از این 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکشن خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن راه اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر با قسمی درآمدی بودجه روان کنیم. مثلا کارکرد کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یک انداز می سپرند یا که بونوس اوبنوی می سپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا می گیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمد بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها منپال دولت باشند، تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطانه کنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
مبینید اینجا یک چند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی ازقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی از روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید، من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم، در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن، لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک، ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت، با حزب حکمران. برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتوار کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درسه های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساختار را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدوی همین ما اگر ما حکومتی باشیم
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه تو همون خط میتونه تن
بله خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم وقتی که من مثلا یک سوختور پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کره امین مثلا وزیر زیدی ارزش‌های دموکراتی زیدی حکومت است زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است زیدی منفعت‌های ملی است خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست هر کس هم نمیگوید اینا لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود حتی در بعضی سایت‌ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب می‌رود گفته مثلا مقاله می‌نویسن لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه‌ها رو ما بررسی کردیم کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد تا حد اون که مثلا پرکرور یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروند عذر
زیاد که
خوبم خوبلی جرایون است دیگه
پاسخمو گرفتم اما وقت ما عذر کمی محدود است دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم از شما میخواستم بپرسم اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید با او چی سوال میدهید اگر چون شرایط فراهم شد که نامزدها در دیبت اشتراک کرده
البته سوال همین است که نو بسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید برای اصحاب سیاسی دیگر برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چه امکان میدهد یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند یا کمی خیلی رنگی بچه اوگای میموند
بچه اوگای تقسیم حکومت
با همه حزبای سیاسی در یک سطحی باید که تقسیم باید باشد همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند برنامه خودشون رو کی هستند چی امکان دارند چی نامزده دارند باید با مردم با حکومت با جامعه نشون بدین حسگزار باشند همچون یک بسپلاتنی کامنتاتر نباشند از این مثلا برنامه چی بگیم روزنامه با یار روزنامه دیگر نه در عمل ما چیکار میتونیم حزب دیگر متخصص زیاد دارن ما بسیار کارها را کرده میتونیم ما از بعضی متخصصایی که امروز در سوا کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم میتونیم اونا رو پیشنهاد
اینجا رسیدیم به پایان برنامه یادآور میشوم که همصحبت ما بودند سید جعفر عثمان‌زاده رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم
الهی ماندی الهی ماندی دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری الهی ماندی الهی ما ندی دل خانه تو تو بلبل باشی با دلانه تو کمر باری کتاب کودکان گردد به مکتب پر از ظرف منو افسانه تو کمر باری کمر باری که من شام داری که من یا بلدی که من صبح صفا کن جفا دیگر وسط با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری بلا ای آسمانی گی با ما گی با دیگرانی کمر باری علا دختر بلا علا دختر بلا ای آسمانی گی با ما گی با دیگرانی کمر باری خدا یک دادمو خدا یک دادمو بروی زیبا ولی سنگین دلو نامی روانی کمر باری کمر باری که من شام داری که من بیا به نزدیک که من صبح صفا کن جفا دیگر وسط با ما وفا کن کمر باری با ما وفا کن کمر باری
وقتی که عاشقه از جان نترسد که عشقت کنده و زمان نترسد کمر بار کسی که عاشقه کسی که عاشقه از جان نترسد که عشقت کنده و زمان نترسد کمر بار دل عاشق مثال دل عاشق مثال گرگ تشتک گرگ زیه چوبا نترسد کمر بار کمر باری که من شام داری که من بیا بنزدیک
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم مذاکرات مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در قطر آغاز یافت در جلسه روز 12 سپتامبر نمایندگان دو طرف مقام های کشورهای گوناگون و سازمان های بین المللی اشتراک کردند عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در مراسم مقدماتی گفتگوهای بین افغان ها خواستار اعلام آتش بس و برقراری صلح پایدار در افغانستان شد قرار است که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان روز دوشنبه 14 سپتامبر شروع شود. تفصیلات را در ادامه برنامه میشنوید. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان یک نهاد وابسته به سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای فرستادن هیئت ناظرانش به انتخابات تاجیکستان هنوز دعوتنامه نگرفته است. این سازمان از سال 2006 به این طرف جریان انتخابات‌های پرزیدنتی را در تاجیکستان هم نظارت می‌کند و هیچ کدام از آنها را جوابگو به معیارهای بین‌المللی اعتراف نکرده است. لورن برانوفسکا نایب سخنگوی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان روز 10 سپتامبر در یک پیام کوتاه خطی به رادیوی آزادی گفت تنها در صورت گرفتن دعوتنامه فعالیتشان را جهت نظارت انتخابات به نقشه میگیرند تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان که روز 11 اکتبر تعیین شده است کمتر از یک ماه مانده است مقامات تاجیکستان تا به حال این قضیه را شرح ندادند ضمن باری نخست در سال 2020 این سازمان از فرستادن هیئت درازمدت خود برای نظارت از جریان انتخابات پارلمانی تاجیکستان خودداری کرده بود بحرین برای عادی کردن روابط با اسرائیل به سازش رسیده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز 11 سپتامبر خبر داد. ترامپ در توییتر دستیابی به این توافق را کامیابی تاریخی نامید ولی اداره خودگردان فلسطین و گروه حماس تجاوز به ضد فلسطینیان خواندند. پرزیدنت ترامپ بیانیه مشترک آمریکا و اسرائیل و بحرین را در مورد عادی ساختن روابط دو کشور در توییتر نشر کرد و گفت که نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شاه بحرین حمد بن عیسی آل خلیفه روز جمعه گفتگو کرده و به توافق صلح رسیدند. در بیانیه مشترک آمده است که جانب‌ها به تلاش‌های خود برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین به طور عادلانه گسترده و ماندگار ادامه خواهند داد. ماه گذشته امارات متحده عربی با اسرائیل به یک توافق رسید و پس از آن مصر و اردن هم اعلام کردند که با بازنگری سیاست‌های خود روابط را با اسرائیل عادی کردند. الکساندر لوکاشنکو پرزیدنت بلاروس طلب دارد که در صورت رسیدن زیان به اموال و انشاءات در کوچه های شهر مینسک از اعتراضگران جبران ستانده شود در این باره خبرگزاری های بلاروس اطلاع دادند لوکاشنکو گفته است بعد از همه این خرابکاری ها در کوچه های مینسک خسارات زیاد به بار می آورد شما می دانید که چه چیز باقی می ماند و خاموشی کسی تا حال در این باره فکر نکرده است و کسی هم پرداخت نکرده است با جز این الکساندر لوکاشنکو گفت که شرکت در اعتراضات با کودکان خردسال کاری درست نیست پیشتر از این رسانه ها نوشتند که اعتراضگران بلاروس ترتیبات را رعایت میکنند و بعدی خود افلاسی ها را جمع میارند کارشناسان میگن که وضع اقتصادی بلاروس با گذشت هر روز بدتر میشود اخیرا صندوق بین المللی پول از دادن قرض به بلاروس خودداری کرد مقامات بلاروس در ماه مارس از این سازمان مالی خواسته بودند که 940 میلیون دلار قرض دهد شرکت بزرگ آمریکایی مایکروسافت میگوید که هکرهای وابسته به ایران و روسیه و چین افراد و سازمانهای مربوط به رئیس جمهور دونالد ترامپ و رقیب دموکراتش جو بایدن را هدف قرار دادند همزمان با این اعلام به روز 10 سپتامبر شرکت مشاوره ستاد جو بایدن گفت که مایکروسافت برایش گفته است از سوی هکرهای روسی هدف قرار گرفته است هکرهایی که به گفته این شرکت در انتخابات آمریکا در سال 2016 مداخله کرده بودند شرکت مایکروسافت گفته است به نظر می‌رسد این اقدامات بخشی از تلاش گسترده در زمینه هدف قرار دادن معرکه سیاسی آمریکا و گروه‌های مربوط به آن در آستانه انتخابات پرزیدنتی آن کشور میباشد این انتخابات ماه نوامبر امسال برگزار خواهد شد دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین پیش از این اعلام مایکروسافت گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره رد کرده بود هندو چین اعلام کردند که در رابطه به هر چیز زودتر از هم دور کردن نیروهای نظامیشان در منطقه های نزد مرزی به سازش رسیدند. در این باره 11 سپتامبر بعد ملاقات وزیران کارهای خارجی هندو چین سوبرامانیام جای شنکر و ون ای در شهر مسکو خبر دادند. وزیر امور خارجی چین گفت پکن ارتباط با هند را هم توسط راههای دیپلماتیک و هم نظامی حفظ کرده برای برقراری صلح و آرامی در منطقه های بحثی چاره می اندیشد. واخوری وزیران امور خارجی هندو چین در مسکو در حالی است که پیشتر در مرز دو کشور نزاع سر زده بود، هر دو جانب نیروهای یکدیگر را به بی‌مسئولیتی در منطقه های بحثی عیب‌دار کردند. و رسانه های دولتی ایران روز 12 سپتامبر گزارش دادند که نوید افکاری گوشتگیری شناخته ایران اعدام شده است. او را برای اشتراک در تظاهرات ضد حکومتی و قتل یک مامور امنیتی گناهکار دانستند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پس از 19 سال حمله تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که باعث به جنگ طولانی و کشته شدن هزارها نفر در افغانستان شد، مذاکرات بین کابل و گروه طالبان برای دست یافتن به صلح در قطر آغاز یافت، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد گزارش می‌دهم. به هیئت حکومت افغانستان رئیس شورای عالی صلح عبدالله عبدالله شامل است. رهبری هیئت مذاکره کننده طالبان را عبدالحکیم اسحاقزی، یک روحانی تندرو، بر عهده دارد که سالهای دراز در کویت پاکستان در قرارگاه رهبران طالبان افغانستان زیسته است. عبدالله عبدالله در آغاز مذاکرات در دوحه گفت:
روایت ها و برداشت ها شاید متفاوت باشد، اما همه ما می دانیم که در جریان این سالها چه اتفاقی افتاده و اکنون در کجا قرار داریم. ما در این مرحله باید از فرصت استثنایی که برای صلح به دست آمده استفاده نماییم و آینده جدیدی را که مورد قبول و حمایت تمام شهروندان افغانستان باشد مشترکاً تعریف نماییم.
وزیر کارهای خارجه آمریکا مایک پامپئو شروع گفتگوهای بین الافغانی را فرصت مهم دانست و گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان با خود افغان هاست، ولی عین زمان دموکراسی را بهترین روش قدرت خواند و افزود:
فکر میکنم کسانی که اینجا نشستند همه ایشان میدانند که رسیدن تا این حد چقدر دشوار بوده و قربانی گرفتند. حفظ این روند و فعال نگه داشتن آن هم به همین اندازه نیاز به قربانی دارد تا گفتگوها نتیجه بدهند و به یک صلح همیشگی دست یافت. شما همه مسئولیت بزرگ دارید، نه تنها افغانها بلکه همه جهان چشم براه پیروزی شما هستند و بر پیروزی شما حساب میشود.
در همین حال ملا برادر رهبر طالبان گفت افغانستان باید دارای نظام اسلامی باشد تا به قول او در آن نمایندگان همه قوم‌ها به هیچ تبعیض زندگی خود را با محبت و برادری سپری کنند. وزیر کارهای خارجه قطر روز 12 سپتامبر گفت جانب‌های جنگ دراز مدت باید موافق به چالش‌های امروزه و بر اساس اصول نه غالب و نه مغلوب تصمیم قاطع بگیرند. انتظار می‌رود در نشست دوحه به موضوع‌های سختی از جمله آتش بس دائمی، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، خلع سلاح هزارها جنگجوی طالبان و نیمه نظامیان وفادار به فرماندهان جنگ پردازند. پیش بینی می شود تغییرات قانون اساسی، تقسیم قدرت و حتی نام کشور و پرچم نیز در دستور کار قرار گیرد. زمیر کابولوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان ابراز امید کرد که مذاکرات میان کابل و طالبان در قطر آغاز برقراری صلح در سرتاسر افغانستان باشد. کابولوف که در مذاکرات بین افغانها همچون ناظر شرکت دارد روز 12 سپتامبر به رادیوی آزادی گفت:
امیدواری ما این است که این مراسم فقط به مثابه مراسم نماند. این آغاز برقراری صلح و آشتی سراسر افغانستان بشود.
پیش از این روسیه در ماه فوریه سال 2019 میزبان گفتگوها میان نماینده های طالبان و چهره های سیاسی افغانستان از جمله حامد کرزی رئیس جمهور پیشین بود، ولی در آن مراسم نماینده حکومت افغانستان حضور نداشت. کارشناسان میگویند با وجود خوشبینی ها مذاکرات بین افغان ها میتواند سخت و طولانی باشد. یک دیپلمات اروپایی در کابل به خبرگزاری رایترز گفته است آتش بس فراگیر باید در اولویت مذاکرات باشد و افزوده است رهبران طالبان را ضرور است که جنگجویان خود را از همه به نیروهای افغان و غیر نظامیان باز دارند. ادامه خشونت ها به قول او میتواند به جریان مذاکرات خلل رساند. تاجیکستان با افغانستان تقریبا 1400 کیلومتر مرز دارد. مقامات تاجیکستان بارها اعلان کردند که جانبداری هر چه زود برقرار شدن صلح در افغانستان هستند. عبدالله رهنما تحلیلگر تاجیک روز 12 سپتامبر آغاز مذاکرات بین افغانها را در قطر دستاورد بزرگ نامید و عین زمان افزود
پلان یکم این که طالبان حتی با تفاوت از 10 سال پیش یا 5 سال پیش اکنون تنها گروهی جنگنده در افغانستان نیستند. بنابراین صلح، حتی صلح با طالبان، هنوز معنای صلح کامل در افغانستان نخواهد بود، زیرا به خود حسابات دولت افغانستان 22 گروه جنگی امروز در افغانستان است که از جمله داعش که هنوز نیروهای کلانی را در منطقه گوناگون دارد.
بسیاری از ساکنان افغانستان از بازگشت طالبان به عنوان بخشی از حکومت هراس دارند. این گروه افراطی به پایمال کردن حقوق انسان و توهین به زنان در سالهای حاکمیتش متهم است. طالبان سال 2001 پس از حمله آمریکا از قدرت رانده شدند، اما به جنگ با نیروهای خارجی و نیروهای دولت افغانستان ادامه دادند. آنها اکنون بخشی از کشور را زیر نظارت دارند. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ خروج نیروهای آمریکایی را از افغانستان در معرکه پیش از انتخاباتی سال 2016 وعده داده بود. در آستانه انتخابات نو واشنگتن در تلاش برگزاری مکالمه بین افغان‌ها است. ترامپ در نشست مطبوعاتی روز 10 سپتامبر گفت از مکالمه انتظاری های زیاد دارد و امیدوار است که تا ماه نوامبر شمار سربازان تا 4000 نفر کم کرده می شود. از سال 2001 تا کنون بیش از 2300 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بحران کرونا ویروس سیستم یا نظام معارف تاجیکستان را در حالت ناگوار قرار داده است. با گذشت 3 هفته از آغاز سال نو تحصیل، مقامات معارف میگویند حضور دانش آموزان در مکتب ها 96% را تشکیل میدهد. تحقیق رادیوی آزادی بیانگری آن است که بسیاری از والدین کودکانشان را به مکتب رفتن نمیمانند، چون از احتمال مبتلا شدن فرزندان خود به بیماری کووید 19 میترسند. چون این وضع در 2 هفته اول سال نو تحصیل در ولایت سغد مشاهده شده است. تفصیلات بیشتر موضوع رو من سروینوز روحلو ایرا میکنم. امسال تحصیل در مکتب های میانه تاجیکستان 2 هفته پیشتر یعنی 17 آوگوست شروع شد و مقامات انتظار داشتند با این وسیله تعطیل بر وقتی را جبران کنند. وزارت معارف تاجیکستان برای راه ندادن به سرایت احتمالی کرونا ویروس نو از روز 27 اپریل تا 10 می سال 2020 موقتا تعطیل اعلام کرد، ولی سپس آن را تا ماه آوگوست ادامه داد. بیماری همچنین حضور معلمان را در مکتب ها کمتر کرده است. مدیر معارف شهری خوجند محمد اکمل خوجایوه که با نشانه های بیماری کووید 19 در بیمارستان ولایتی و سپس در خانه اش تبوبت گرفت، و اسیم کریمزاده مدیر معارف ولایتی سوخت که از فشار بلند خون در منزلش بستری بود، تنها 1 سپتامبر در جای های کاری خود حاضر شدند. در حالی که این دو مدیر بعد از تبوبت به کار برگشتند، جمال الدین شکروف سردار ریاست معارف در منطقه کولوب از بستری بیماری با رادیوی آزادی صحبت کرد و گفت از التهاب شش معالجه میگیرد و سلامتیش خوب است. شکروف گفت با وجود بیماری از وضع مکتب های منطقه آگاه است. او با تبی بلند به خانه رخصت دادنی چند تن از خوانندگان در مکتب های منطقه را تصدیق کرد. آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان در حالی است که طی هفته های اخیر شمار بیماران و جانباختگان از بیماری کووید 19 و آنچه مقامات التهاب شش می نامند افزایش یافته است. همزمان نگرانی ها در باره امکان گسترش بیماری به واسطه دانش آموزان بیشتر شده است. چند مورد بیمار شدن آموزگاران و حتی مرگ و میر از آن بسیاری از والدین را نگران کرده است. از جمله در پی مرگ مدیر مکتب شماره 63 در دهه جوی بادام ناحیه رودکی، خوانندگان این مؤسسه تعلیمی دو روز به تعطیل فرستاده شده، مسئولان مکتب را پاکاری کردند. شایسته ادینبکوی 56 ساله روز 25 آوگوست پس از دو روز بستری شدن در یکی از بیمار کارخانه‌های پایتخت درگذشت. والدینش گفتند او بیماری قند داشت، ولی پیش از مرگش حرارت بلند و سرفه اذیتش می‌داد. محبوب رحیموف معاون مدیر معارف ناحیه رودکی در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت:
دو روز دیزینفکسیا کردم، ولی ضرر نکنه سلامتی بچه‌ها رو گفتم نکردم. آموزگارشون رو تست گذروندن. هم اساس تینچ اگر تمپراتور 37 باشد، علاوه بر جواب میتونه مکتب. از همه تمام این مکتب‌ها هم خیلی باش سپرش دیگه جوابشون میتونه. هر روزه نیسنجن کودکای حرارتشون بعد به دست برمیکنن جزاد میتین در آمدن همه مکتب بوده.
پوکوری مکتب پس از فوت مدیر بسیاری از والدین رو دودیله کرده. سعیدجان پدری که دو فرزندش در این مکتب تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت از آن حراس دارد که در خانه مادری پیر دارد و مبادا یگان بیماری رو بچه هایش از مکتب نارند. در همین حال جلال الدین امیروف کاتب ستاد داخلی وزارت معارف و علم تاجیکستان میگوید در دوره نوی تحصیل هیچ مورد از بیماری خوانندگان آموزگاران از کرونا ویروس ثبت نشده است. به گفته او مقامات از تمام مؤسسه های تعلیمی طلب کردند از آشکار شدن بیماری آموزگاران و خوانندگان بدون هیچ پنهانکاری به وزارت معارف و علم خبر دهند. هنگام تهیه گزارش رادیو آزادی حداقل مرگ یک مدیر مکتب در دوره سال نوی تحصیل، بستری و تبابت شدن چند آموزگار و با حرارت بلند جواب دادن ده ها خواننده از جمله در ناحیه شمسی‌الدین شاهین ولایت ختلان و دروازی ولایت مختار کوهستانی بدخشان تصدیق شد. وزارت تندرستی تاجیکستان روز 8 سپتامبر اعلام کرد که شمار گرفتاران با کووید به 8860 نفر رسیده است. 70 نفر فوتیدند، اما نه همه به آمار رسمی باور دارند و میگویند که تعداد بیماران از تلفات زیادتر از آن است که مقامات میگویند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی به خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم به خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی مییابید.
شکر گفتم شکران نگفتم با یک تبسم بر من چو دیدی ای مهربانم آرامی جانم سپیدی هی چشمای نو هی بهتر از خور از بغشی ها صبحی اومدی لبخندی شدی بارانی شپی وقتی سپیدی آبادیم را آزادیم را انجام و آغاز گفلو
ساکنان دهه شیرخانی حصار بعد از سرگردانی تقریبا 20 ساله تصمیم گرفتن از پول خود از بالای رودخانه کفرنهان پول آویزان ساخته آمد و رفت به پایتخت تاجیکستان را آسان کنند. ساختمان این پول شروع شده ولی ساکنان به کمک های مالی نیاز دارند. فعلا آنها وادار می شوند از خدمات قایقران استفاده کنند که رایگان نیست. من اسکندر فیروز از روند ساختمان این پول آویزان دیدن کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیشنهاد می کنم. اگر مبلغی ساکنان دهه شیرخانی حصار برای ساختمان پل آویزان پیاده‌گرد بر فراز رودخانه کافرنهان کفایت کند، احتمال دارد برخی از ساکنان این روستا شغل قایقرانی خود را از دست دهند. خوشوقت فیض‌اللهیف همراه پدر خود در گذرگاه رمزی از بالای رودخانه طول 17 سال اخیر قایقرانی کرده کارافتادگان را از یک ساحل به ساحل دیگر می‌رساند.
ده نفر، 15 نفر. خدمش مقصد ضروریه کورنورا میگذرد. ندوراد هیچ حالاته بود که شبونه هم زروندگیم. ساعت 12 یک شب میامدن تلفون خان یا بگذرون میامده میگذرونده.
مشکل ساکنان دهه شیرخانی حصار برای عبور از رودخانه بعد از اول سالهای 1990 شروع شد. تا آن زمان بالای رودخانه کافرنهان پل ارتباطی بود اما سیلاب بهاری آن را تخریب کرد. اعلان سال رشد دهات ساکنان را وادار کرد که با استفاده از پسندازهای خودی به ساختمان پل نوی آدمگذر اقدام کنند، زیرا حالا آنها وادار می شوند که برای رسیدن به دوشنبه از پول استفاده کنند که توسط شهر حصار آنها را به پایتخت تاجیکستان میرساند. مسافه این راه بیش از 50 کیلومتر است، اما بعد از ساختمان پول آویزان این مسافه 13 کیلومتر می شود. عبدالحبیب سعیدوف ساکن دهه شیرخانی حصار میگوید که راه نزدیکتر به دوشنبه بودجه خانوادگی همه ساکنان را صرفه می کند.
شخصا به پیش رئیس نهای رودکی اکرمزاده در آمدم. آن شخص بهترین مردم ما مثال دستگیری نموده در یک روز قرار گرفته داد.
فعلا امور آمادگی برای کشیدن پول آویزان پیاده گذر ادامه دارد و ساکنان با قدر امکان در این حشر سهم می گیرند. یکی مبلغ می دهد و دیگری همچون کارگر زحمت می کشد. رئوف رستموف رئیس محله دهه شیرخانی حصار می گوید که هنوز برخی از حجت‌گذاری در حال بررسی است، اما وای با امید است که در چهارچوبه سال رشد دهات این مسئله به زودی حل خواهد شد.
ما تاور را به همین تکنیک شکاف کرده، یک نیم متر تا دو متر هم تاور را گذاشته، ارمیروف کرده، توربه از یکم شما زدگی، من این دویم شد، پنج تای دیگه تو هم جایی که قایق از دیده است، تو همون جا را پنج تای دیگه می شود. بعدی وای دو تای دیگه پویا و دو طرفی آب می شود، با ای خشکی ای طرف هم می شود ای طرف.
بعد از انجام ساختمان این پل آویزان، مشکل رفت آمدی نه تنها حدود 1000 ساکن دهه شیرخانی به دوشنبه، بلکه باز هزاران ساکنان روستاهای همشفت کوهنبای، سنبولا و باغ به پایتخت کشور حل خواهد شد. دستان در کارانی کشیدنی پل آویزان پیاده گذر امیدوارند که در صورت کمبود مبلغ سرمایه گذاران پیدا می شوند که در انجام این کار خیر سهم گذار خواهند شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
خدایار خدایارزاده وزیر سابق نقلیات تاجیکستان که پس از تبابت تقریبا یک ماه از شفاخانه استقلال شهر دوشنبه رخصت شده است، گفت فرمانی از منصب برکنار شدنش را بسیار خوب قبول کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. او را صبح 11 آگوست امسال با زخم دو کار در بدن به بیمارستان انتقال داده بودند. مقامات گفتند او به جانش سوی قصد کرده است. خدایار خدایارزاده 31 آگوست بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان با دلیل رسیدن به سن نفقه از وظیفه برکنار شد. وی روز 9 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پورا صحت شده است و حالا در خانه اش قرار دارد.
نفقه رفتم نه شور کار کردیم، ما مونده شدیم یک نفقه برایم. سن سال اومد خودمون گفتیم، ما خودمون گفتیم ما نفقه ما را گسیل کنید.
وزیر پیشین نقلیات درباره حادثه به سرش آمده تفصیلات نداد و گفت همه را مقامات تفتیشاتی می دانند، از آنها پرسید. دادستانی کلی تاجیکستان رسما گفته بود وزیر قصد خودکشی داشت و او را نزدیکانش نجات دادند. در حالی که وزیر پیشین نقلیات حادثه را به ما شرح نداد، برخی از همکارانش گفتند خدایارزاده به آنها نقل کرده است که هنگام حادثه در حالت استرس یا افسردگی بود. قبلا یک پزشک بیمارستان استقلال شهر دوشنبه به ذکر نامش گفته بود وزیر نقلیات را صبح 11 آگوست با دو زخمی کارد آوردند. معلوم نیست حادثه چگونه و در چه شرایط اتفاق افتاده است. خدایار خدایارزاده از ماه ینوری سال 2017 تا آخر ماه آگوست وزیر نقلیات تاجیکستان بود. در گذشته وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. از سال 2013 تا 2017 همچون رئیس ناحیه روشان ولایت بدخشان کار کرده است. به اطلاع رسمی در 6 ماه اول امسال 312 حالت خودکشی ثبت شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 9 مورد کم بوده است. مسئولان کمیته زنان و اویلا در تاجیکستان میگویند از این رقم 137 نفرشان زنان بودند. تاجیکستان برنامه مخصوصی پیشگیری از خودکشی و سوی قصد خودکشی را قبول کرده است. اجرا این برنامه تا سال 2023 در نظر است. ادعای خودکشی خدایار خدایارزاده تنها از جانب مقامات گفته شده است. هنوز خودش این فرضیه مقامات را انکار و یا تصدیق نکرده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارشمند، من شورهی ورزشی رادیوی آزادی نرزلوهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله شرکت می‌ورزند، اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکبر امسال در بحرین برگزار می‌شد. طبق نتیجه‌های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته‌های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار میشد بررسی میکند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورسانی تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد. کنفدراسیون فوتبال آسیا سازمان‌های ملی فوتبال را که باشگاه‌هایشان در جام AFC 2020 اشتراک می‌نمایند درباره احتمالاً بکار کردن مسابقه امساله بنابر پاندمی جهانی کووید 19 به طور رسمی آگاه کرد. در نامه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا گفته می‌شود که بعد اعلان موقوف گذاشتن مسابقه در ماه‌های مارس و اپریل سال روان AFC پس از مباحثه‌های وسیع با سازمان‌های ملی شرکت کننده و دیگر جانب های منفیت دار جهت معین کردن شکل و سنه های نوی برگزاری مسابقه نیت داشت که بازی های جام AFC 2020 را دوباره باز کند. اما هیچ توجهی به برگزاری یک مسابقه متمرکز در گروه های F, G و H از جانب یگان کشور آسیا وجود نداشت. اینچنین AFC نتوانست کشورهای میزبان مسابقه گروه های D, منطقه مرکزی و E, منطقه شرقی را معین کند، در حالی که اسوسیاسیون فوتبال بحرین میزبان گروه A خواهش کرد که مسابقه موقوف گذاشته شود. در اساس مسئله های ذکر شده AFC برای بررسی و تصمیم گیری به کمیته های دخلدار خود مراجعه کرد و درباره نتیجه ها به سازمان های ملی دیرتر اطلاع داده خواهد شد. یادآور می شوم در جام AFC 2020 در منطقه مرکزی ماه مارس سال روان یک بازی با اشتراک دو باشگاه تاجیک برگزار شده بود. استقلال دوشنبه در میدان خود خوجند شهر خوجند را با حساب 2-0 شکست داد. مسابقه مرکزانیده شده با اشتراک باشگاه های تاجیکستان، اینچنین قهرمان های قرغزستان، داردای و ترکمنستان آلتین اسیر باید از 20 اکتبر تا 4 نویبر امسال برگزار می شد. ویتالی لفچنکا سرمربی استقلال می گوید
перед командой стоят самые высокие задачи, задача минимум это выход из группы.
در نزد دسته ما وظیفه های از همه بلند گذاشته شده است. اولا از گروه برآمدن و بعدا غالب شدن در جام AFC.
задача максимум это завоевание кубка Африка.
تیم ملی تاجیکستان که بیگوهی سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار دورانجان ارگاشف با منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرینی پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی می کند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 با تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود
ندرید این یک تا گپ کرد گفته نمیشد همشون بچوی تالنت، لیکن یک کس به یک هفته در کار، یک کس به یک ماه در کار کی این سال باز میکند، например وقت در کار ده اینا کلوب شون به بسیار نقص اسنمای بازینگرای ما جواز دیم موبا زبرنی به طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند با بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابرامف با جمع آمد تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است، ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین‌المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. مسابقه قهرمانی تاجیکستان آید به قایقرانی در کنوی و بایدرکا که روزهای 29 و 30 آوگوست در شهر دوشنبه برگزار شد، قهرمانهای نوی کشور را معین کرد. مسابقه که در وضعیت پاندمی کووید 19 دایر گردید، با رعایت جدی چاره‌های ضد اپیدمیولوژی صورت گرفت. به اطلاع فدراسیون قایقرانی تاجیکستان، در مسابقه امسال بیش از 130 ورزشکار در حد 8 دسته، 3 دسته از ولایت سوغد و شهر دوشنبه و 2 دسته از ولایت ختلان از روی 20 نوی رقابت ها میان مردان و زنان قوازمایی کردند. در بایدرک یک نفری عبدالستار غفوروف از ولایت سوخت با نتیجه 3 دقیقه و 47 ثانیه میان مردان به عنوان قهرمان تاجیکستان دست یافت. در این نوی رقابت ها میان زنان نازنین لطف‌اللهیوا از شهر دوشنبه با نتیجه 4 دقیقه و 18 ثانیه غالب شد. در رقابت های انفرادی قایقران معروف تاجیک شهریار دمینوی دوشنبگی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر میان مردان با نتیجه 4 دقیقه و 3 ثانیه مقام اول را کسب نمود. ضمناً شهریار دمینوف برای دریافت راحت به المپیاده توکیو که سال آینده برگزار می شود تلاش دارد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من نبی افتراجان می باشد و مدیر سفرم. با من این ورزش معقول شد و استادم که با ما همسایه است و ما رو با این ورزش آورد و معقول شد و مشق کرده ایستادم.
ما میبینیم که امروز شما همراهی مربی و گروهی ورزشکاران اعضای منتخب جمهوری تاجیکستان در رشته قایقرانی هم در بایدرک هم در کنوی در این کلی جوانان مشق میکنید و اینجا مرکز ورزشی بانک ملی تاجیکستان است. چگونه شرایط ها است برای شما در اینجا؟
این سال بانک ملی ما رو دستگیر نمود و با قایق های زمانی و حوزه شرایط های ما نقض میشد.
یعنی این قایق کنوی که شما حالا با اون مشق میکنید این کنوی نو است همیخیل نه؟
بله بله.
و غیر از قایقرانی وقتای استراحت خود را چخیل میگذرانید؟
زبان انگلیسی میخونم.
چرا مه زبان انگلیسی؟
برای که در دیگر مسابقه ها همه با زبان انگلیسی گرم میزنند، من خواستم که با آنها صحبت کنم، برای این زبان انگلیسی را آموختم.
بسیار خوب. والدین شما برای اون که در همین نوعی ورزش اشتراک میکنید آنها چی نظر دارند؟
پدر و مادر من خوشحال است که من در این طرز ورزش مشق میکنم و خوشحالم.
آرزوی شما چی است؟
آرزوی یگانه من همین است که پرچم تاجیکستان رو بالا بردارم و راحت و بازی المپیکی.
تشکر. ما به شما موفقیت های تازه به تازه آرزو مندیم.
هزاران.
دسته روشن کلوب که در 11 بازی 30 امتیاز گرفت، غالب مرحله یکمی مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان گردید. روشن در دور 11 هم در مهمانی دسته ماهری یاوند را با حساب 5-2 شکست داد و موقع پیش صفیش را در جدول مسابقه لیگ اولی فوتبالی تاجیکستان باز هم استوار کرد. معروف رستموف مربی دسته روشن کلوب به رادیوی آزادی گفت:
می خواهیم که این بازیامون را پای در پر بردن بگیریم. خیلی دسته خیلی مهنت کرده برای بازی را بردن بردستیم. شرایط های دسته خیلی میشود. دستگیری کردستن سرپرستو با همین دسته و مبارزه میبریم. کاری میکنیم که یکم جایی نقض رو اشغال کنیم، برشکوی خودمون را شاد کنیم.
دسته اسخط خوجند با 22 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها اخیراً بازی را با دسته میزبان هولبوکی ناحیه واسه با حساب مساوی 0-0 انجام دادند. دسته اسفره شهر اسفره که 18 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. اسفرگی ها در دور 11 هم در مهمانی بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب 3-1 پیروز شدند. دسته های مهاجری دوشنبه، سارو کمپانی دوشنبه، روشن کولوب و استرفشن شهری استرفشن که در چهار یک فینال پیروز شدند به دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال راه پیدا کردند. دسته مهاجر در میدان خود با تیم سپری خوجند رقابت کرد. زمانی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در زمانی اضافه نیز غالب معین نشد. حساب 2-2 گردید. از روی سلسله پنالتی مهاجر با حساب 3-2 غالب آمد. در دو بازی دیگری چهاریک نهایی جام تاجیکستان سورو کمپانی دوشنبه بر تیم اتفاق دوشنبه با حساب 11-2 و دسته استرفشن بر تیم فرمولا 55 دوشنبه با حساب 7-1 پیروز شدند. زمانی اساسی بازی میانی دسته های سمندری ترسونزاده و روشنی کلوب با حساب مساوی 6-6 خاتمه یافت. در زمانی اضافه مهمانان بازیگران کلوب 5 گل زده بازی را با حساب 11-6 به نفع خود به انجام رساندند. به این ترتیب در دور نیمه نهایی جام تاجیکستان اید به فوتزال که 9 سپتامبر دایر می‌گردد، مهاجر با سورو کمپانیا و استرفشن با روشن رقابت خواهند کرد. نتایج بازی های دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه که 3 آوگوست برگزار شد، موقعی دسته های پیش صف را در جدول تغییر نداد. بازی مرکزی دور 15 میان دسته های خطلانی باختر و زیبای ناحیه دوستی با حساب مساوی 0-0 انجام یافت. دسته زیبونیسای دوشنبه در مهمانی تیم ریگر تدازی ترسونزاده را با حساب 6-0 شکست داد. در همین حال در جدول مسابقه دسته خطلان که 41 امتیاز گرفته است در جای اول می باشد. قربانگل قربانوه کپیتان یا سروان دسته خطلانی باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است. برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیادی زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارند. با اونها وقتی که کار میکنند، تمرین میکنند، مشق میکنند، اونها علاقه در آینده برای اویلا داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسا با 40 امتیاز در زینه دوم و تیم زیبا با 36 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما سعید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان و نامزد این حزب برای اشتراک در انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر می باشد.
سید جعفر عثمانزاده سال 1960 در اویلای آموزگار تولد شده، سال 1983 فکلته اقتصادی دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان را ختم کرده است. در نهادهای مختلف دولتی خدمات گمرک، بانک ملی، کمیته رادیو و تلویزیون، پلیسی انداز و دانشگاه اگراری در وظیفه‌های گوناگون فعالیت داشت. سال 2005 بعد تأسیس حزب جوانان پروگرسیوی تاجیکستان عزم کرد، ولی ثبت نام کردن نتوانست. سید جعفر عثمانزاده سال 2006 به حزب دموکرات پیوست و ماه دکبر سال 2012 رئیس آن انتخاب شد. در انتخابات پرزیدنتی سال 2013 به حیث نامزد از حزب دموکرات تاجیکستان شرکت کرد. در انتخابات های پارلمانی سال 2015 و 2020 وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شد.
جناب عثمانزاده، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. و سوال یکمی من از شما این است که چرا فکر میکنید که محض باید شما پرزیدنت تاجیکستان باشید؟
ببینید، من امروز عقیده من، مثلا موقعی من، این موقعی حزب است، برنامه و آینامه حزب است. ببینید، انجمن حزب با قرار اومد که نامزدی من رو پیشنهاد کند. پیشنهاد از طرف سازمان های محلی حزب، شهر و ناحیه و ولایتی حزب پیشنهاد گردید. در شروع سیاسی تاریخ 16 آگوست بررسی گردید و این موضوع در انجمن چطوری که شما شاهد هستید مطرح گردید و با اکثریت اوازو من رو، یعنی همچون نامزد با منصب پرزیدنتی در سبقت پرزیدنتی پیشنهاد نمودند.
چرا باید شما فکر میکنید که شما باید پرزیدنت تاجیکستان باشید؟ خودتون هم طرفداری کردید؟
ببینید، ما موقع یک حزب اولین که معرفی میکنیم، وجود داشتن وظیفه سیاسی در نظام یک دولت خود این نشانه دموکراسی است، یعنی موقع گوناگون اندیشی است. ما نظام نامه و ما آینامه و برنامه خودمان رو داریم. رشد تاجیکستان رو با دید خود میبینیم. یعنی من چطوری که در انجمن ابراز کردم، ما تمام موفقیت ها و پیشرفت های جمعه رو اعتراف میکنیم، میبینیم که خب در طول 29 سال کارهای زیادی انجام یافته است. نو بسته از همه مشکلات های داخلی سیاسی و بیرونی و دیگر. خب در انامین پلتفرم رشد، ما میخواییم سر کرده از جبهه اقتصادی که منبع اساسی تغییر دادن تمام نظام دولتداری و دیگر اجتماعیات فرهنگ دیگر وابسته است، خوب از همین نظام سر کنیم.
ما درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما حتما برمیگردیم. و سوالم حالا این است که تخمینتان چگونه است؟ چند درصد در انتخابات رأی خواهید گرفت؟
خب این انتخابات نشون میدهد مردم، نگاه مردم برنامه ما را چقدر قبول میکنند. ممکن است که مردم مثلا با برنامه حزب خلق دموکراتی بیشتر باور داشته باشد، ممکن با برنامه حزب اگراری یا که دیگر حزب ها. مثلا خب ما برنامه خودمون البته این در دوشته اونه نیلگون شبکه های تلویزیونی معرفی میکنیم، اون برنامه مفصل میشود، یعنی جای های اساسی برنامه رو با مردم پیشنهاد میکنیم. خب دیگه انتخاب از مردم است.
شما سیمین نفری هستید که همین پاسخ رو میدید. پیش از شما رئیس حزب اگراری و حزب سوسیالیستی تاجیکستان همین پاسخ دادن که خب انتخابات هر چیزی باشد. من حالا یک سوال داشتم که چرا شما و رهبران و دیگر نامزدها درباره غلبه خود با اعتماد سخن نمیگوید؟ من نشونم که شما گفتید که بله ما برنامه داریم و ما غلبه میکنیم.
من مثلا اسکندر مکدونی نیستم که مثلا بگم که منم 100 هزار لشکر دارم اومدم همین شهر را غصب کردم میگیرم. من در درون شعوری مثلا موقع شهروندان نیستم. من نمیدونم در دل مثلا مردم چی گپ است، همین مردم چی میگوید، همون رفته کی را خط میزند کی را میماند. این موقع حق حقوقی وای است. من نمیدونم که انتخابات در کدام شکل میگذرد، من نمیدونم انتخابات در کدام صد میگذرد. پیشگویی کردن این به فکر ندرست است. گم در سریان است که پیشنهاد مشکلات مردم، برنامه چقدر به مردم مثلا پیسن میوید، ما مشکلات مردم بررسی کرده میتونیم، پیشنهاد کرده میتونیم، کمبودی زیر ساختارهای حکومت گفته میتونیم، گپ در سر این میرود. برای همین خب نظام امروزه در یک شکل، در یک مثلا مقدار به ما امکان داده است که با شما صحبت کنیم.
اما منظورم این بود که در انتخابات های پرزیدنتی دیگر کشورها، ما کشورهای غربی را نمی‌گیم، کشورهای نزدیک به تاجیکستان، بسیاری نامزدها مثلا در قرقیزستان نامزد رئیس جمهوری فعلی اومربیک گبانوف قطعی گفت که من غلبه میکنم، هرچند شکست خورد گفت من غلبه میکنم با قطعیت. اما ما چنین چیزی رو از نامزدهای انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان نمیشنویم. منظور سوال من همین بود.
خب ما فکر میکنم که این شکل درست‌تر است. هر کسی میگه که من قطعی دیگه هم را غالب میبینم، این کم درست است، برای اینکه بغیر از ما آدمانی بسوادتر هم هستند، آدمانی باز سیماش خوبتر هم هست، امکانیت های دیگری اقتصادی و ذهنی و دیگر امکانیت ها دارن. برای چی ما هیچ کس به نظر نمیگیریم؟ ما همه را باید به نظر بگیریم، موقع خودمون رو به مردم پیشنهاد میکنیم. ما از خودمون باور داریم، برای همین در این سبقت وارد میشویم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان. پس از یک آگهی صحبت را ادامه می دهیم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جناب عثمان‌زاده، بیاید درباره برنامه پیش از انتخاباتی شما صحبت کنیم. از شما در انجمن حزب گفته یک نکته برنامه‌تان همین بود که طرفدار دولتی کردن بعضی تجارت ها هستید. کدام نمود تجارت ها به نظر شما باید مناپول دولت باشند؟
کفیل اساسی وجود داشتن یک دولت، ثبات و آرام، دادن امکانات رشد، ایجاد قانون هایی که برای رشد مساعدت میکند، اساساً حکومت است، زیر ساختارهای حکومت است. چون که در دست حکومت فشنگ های زیاد است. از این رو وقتی که قسمی آسیب پذیر جامعه مردمی عادی، قسمی تاجر میانه و تاجری که مثلا با یک تجارتی مینیمالی مشغول است که روش میگذروند، نفقه خوران، معیوبان، قسم دیگر احتیاجمند جامعه که اساساً مبلغ گذاری از بودجه می شوند و سیستم و مکانیزم های دولت اونا را نگهبین و پشتیبان میکند، یعنی در قسم درآمد بودجه باید مبلغی بسنده باشد. امروز مثلا بلوک اقتصادی، مکانیزم کاری بلوک اقتصادی مثلا مطابق ارزش هایی که ما در نظر داریم مطابق ارزش ها نیست. اکنون شروع از این 3-4 سال آخر باید مکانیزم اداره بلوک اقتصادی باید با کلا باید تغییر بیابد، برای اینکه قسم درآمدی بودجه باید بیشتر باشد که دولت فونکسیون خودش اجرا کند.
یعنی من میگم مثلا تجارت ها باید
ببینید، مثلا بسیار تجارت های هستند که فایده زیاد دارند، معتدل هستند، آسان هستند. تلفن های موبایلی، هرچند این مثلا شرکت های ترانس ناسیونال هستند البته، لیکن روح اصول دارد که ما باید فایده اونها رو بیشتر به قسمی درآمد بودجه روان کنیم. مثلا کارکرد کانهای فایده آور از قبیل طلا، نقره مثلا و دیگر سنگ های قیمت بها که بعضی اینها مثلا در طبیعت یا اینکه استفاده بعضی شرکت های هستند که فقط یک انداز میسپرند یا که بونوس اوبنوی میسپرند و در مجموع فایده بیشتر اونا میگیرند، ولی مردم که از بودجه مثلا انتظار است، خب قسمی درآمد بودجه غنی نمی شود.
یعنی شما فکر میکنید باید این نمو تجارت ها مناپول دولت باشند؟ تجارت فروش تلفن موبایلی، اگر خطانه کنم تجارت دارواری گفتید در انجمنتان و تجارت این
مبینید اینجا یکچند پهلو دارد. مثلا هم تامینات مردم با مواد خوراکه یعنی اوزقواری و داروهای طبی، این صفت خوبتر محصولات نظارت کرده می شود. ما امروز در تجربه دیدیم که همین تاجری که ما امروز داریم، ما به این تاجر همه چیز باور کرده نمی شود. برای چی؟ ما دیدیم که همین داروهایی که امروز در دکانهای مثلا تاجیکستان می فروشند، دکانهای داروهایی، بعضی تاجرها رفتند به پاکستان، به هندوستان، به روسیه، از یک تبلت که 10 تبلت که ساختند. یعنی دهقان عادی وقتی که میگوید فشارش بلند می شود، یک تبلت می خرد، هیچ فایده نمی کند و می ترسد که 10 تبلت بخرد.
برنامه مهمان آزادی از روی موجهای رادیوی آزادی. همصحبت ما هستند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات تاجیکستان و نامزد این حزب برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می دهیم.
بسیاری ها میگن که حزب شما تنها برای پر رقابت نشان دادن انتخابات وارد این کارزار سیاسی شده است. در دایره کارشناسان حتی گفته می شود که برای جمع آوری امضا حکومت به شما مدد می کند و نامزدیتان هم از سوی حکومت پیشنهاد شده است.
ببینید من شخصا بسیار شخص مستقل هستم. من ارزش های همه زندگی همه را اعتراف میکنم. در برابر این ارزش های زندگی خودم پیشنهاد میکنم. و اومدن من به حزب دموکرات هم بسیار اعضای حزب سابقه دارو باورم نداشتن. لیکن من اثبات کردم که من حزب پارلمانی شد. یک. ما اعلان کردیم که حزب دموکرات تاجیکستان حزب اپوزیسیون کنستروکتیوی، یعنی با همه از خواب کار میکنیم، با همه طبقه های جامعه کار میکنیم، علل خصوص با حکومت. با حزب حکمران برای چی؟ نفوذ بیشتر دارد. ساختارها اداره دولت در دست حزب حکمران و حکومت است. برای چی با این ما کار نکنیم؟ لیکن نوابسته از این، از تجربه پارلمانی من میدونید که من تمام نقطه هایی که نوابسته از او شخصیت کی است، منصوب با کی است و خشتواره کی است، منصوب مثلا یک وزارت یک شخصیت کی است، من بسیار انتقاد سخت میگرفتم و پشتیبانی از مردم و از منفعت های مردم میکردم. چی کارت پلاستیکی بود، چی اینترنت بود، چی درسه های بانک، قرض ها بود، بود خیلی موضوع های زیادی بود که ما در مقابل جرایانی همه حکومت ما کمبودی های زیر ساخته را گفتیم، برای اصلاح پیشنهاد کردیم. پس کجای ما همین حکومتی است؟
اما
کدوی همین ما اگر ما حکومتی باشیم،
خط معین کشیده شده است که از همون خط سرخ گذشته نمیتونه، تو همون خط میتونه تنگ
بونی. خط سرخ کدوم است که وقتی که من استعفای یک وزیر پیشنهاد میکنم، وقتی که من مثلا یک ساختار پررنگ زیر تنقید میگیرم که همین کاری همین مثلا وزیر زیدی ارزش های دموکراتی، زیدی حکومت است، زیدی حتی مثلا سیاست پرزیدنت است، زیدی منفعت های ملی است. خب اینا کشود روشن گفتنم کار آسان نیست، هر کس هم نمیگوید اینا، لیکن ما این مثلا شما خودتون هم شاهد هستید. من فکر میکنم که در همین 7 سال اخیر دیدید که موضوع گوناگون بود، حتی در بعضی سایت ها شخصی که مقابل مثلا رویش آب میرود گفته مثلا مقاله می نویسن، لیکن بود در نظر بگیرید که شخصا به من زیاده از 4000 عریضه وارد شده است، زیاده از 4000 عریضه که همه عریضه ها رو ما بررسی کردیم، کم عریضه ایمون که قناعت بخش نشد، تا حد اون که مثلا پرکرو یا ناحیه را از کار گرفتن در اساس عریضه شهروندان.
عذر زیاد که
خوبم خوبی جرایون هست دیگه،
پاسخم رو گرفتم، اما وقت ما عذر کمی محدود است. دو سال خیلی کوتاه دیگه داشتم. ما این سوال را از همه نامزدها میپرسیم، از شما میخواستم بپرسم، اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید، با او چی سوال میدهید؟ اگر چون شرایط فراهم شد که نامزدها در دیبت اشتراک کرده.
البته سوال همین است که نوابسته از اون که کدام حزب حکمران یا که دیگر حزب وقتی که به سر قدرت میآید، برای اصحاب سیاسی دیگر، برای در عمل نشان دادن موقع و برنامه و آینامش چی امکان میدهد؟ یعنی در دولت داری مثلا در حکومت اجرایی اونا را راه میتیند یا نمیتیند، یا که میخیر رنگی بچه اوگای میموند،
بچه اوگای
تقسیم حکومت با همه حزبای سیاسی در یک سطح باید که تقسیم باید باشد. همه حزبای سیاسی باید در اداره دولت اشتراک کنند، برنامه خودشون رو کی هستند، چی امکان دارند، چی نامزده دارند، باید با مردم، با حکومت، با جامعه نشون بدین، حسگزار باشند، همچون یک بسپلتن کمنتاتر نباشند. از این مثلا برنامه چی بگیم، روزنامه با یک روزنامه دیگر نه، در عمل ما چی کرده میتونیم؟ حزبوی دیگر هم متخصص زیاد دارن، ما بسیار کارها را کرده میتونیم. ما از بعضی متخصصایی که امروز در ساحه کار میکنن بهتر خوبتر متخصص داریم، میتونیم اونا رو پیشنهاد کنیم.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه. یادآور میشوم که همصحبت ما بودند سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه در اینجا با شما خداحافظی میکنم.
الهی مندی، الهی مندی، دل خانه تو تو بلبل باشی و دل آنه تو کمر باری. الهی مندی، الهی ما ندی، دل خانه تو تو بلبل باشی و دلانه تو کمر باری. که
کتاب کودکان، کتاب کودکان گردد به مکتب پر از ظرف منو، افسانه ای تو کمرباری، کمرباری که من شام داری که من، بیا به نزدیک من سب صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمرباری، با ما وفا کن کمرباری. بلا ای آسمانی گئی با ما گئی، با دیگرانی کمر باری، حالا دختر بلا، حالا دختر بلا، ای آسمانی گئی با ما گئی، با دیگرانی کمر باری. خدا یک دادمو، خدا یک دادمو، او روی زیبا ولی سنگین دلو، نامی روانی کمر باری، کمر باری که من شام داری که من، بیا به نزدیک که من سب صفا کن جفا دیگر وسط، با ما وفا کن کمر باری، با ما وفا کن کمر باری. کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق است کنده و زیما نترسد کمر باری، کسی که عاشق است، کسی که عاشق است از جان نترسد که عشق است کنده و زیما نترسد کمر باری. دل عاشق مثال، دل عاشق مثال، گرگ تشتک گرگ زیه چوبا نترسد کمر باری، کمر باری که من شام داری که من، بیا به نزدیک.